جلال خداوند در روی صلیب. کتاب یوحنا باب 17 آیه های 1 تا 5. مقدمه. ما امروز صبح به سری کوتاهی در مورد فهمیدن و درک بزرگترین دعایی که تا حالا گفته شده در یوحنای 17 هست میپردازیم. یه جورایی که اینطور هست، دعای ربانی. من میدونم که همه با هم این دعا رو انجام دادیم، دعای ربانی. اما این دعایی که واقعا در مورد عیساست، برای یاد دادن به پیروانش که چگونه دعا کنن، و این شگفت آوره. و این دعا کردن ما رو به قلب زندگی دعای عیسی میبره. این اغلب به این عنوان بیان شده که مقدس مقدسترین ها، به خاطر عمقی که در درس دادن ما در آن پیدا میکنیم و به خاطر این نزدیکی که ما از این دعا به خداوند حس خواهیم کرد. از طریق این دعا بود که جان ناکس، یکی از شخصیت های اسکاتلندی، به عیسی ایمان آورد و همون جوری که در رخت خواب مرگش بود به همسرش گفت که این آیه رو بخون: جایی که من اولین لنگر خودم رو انداختم. در حقیقت این بخش خیلی مهمی از کلام خداونده، ولی بدونید که این مجانی نیست، این دعا با قیمت مجانی نیست و این بیانیه که خیلی محکم در اطراف اتفاقاتی که برای عیسی افتاد، در شب قبل از اعدامش اتفاق افتاد. من خیلی از نظریاتی که در مورد این واقعه اومده و خیلی دعاها که اومده، همه آنها به ریشه آیه های 14 تا 16 در یوحنا 16 در یوحنا میره و اتفاقاتی که در اتاق بالا افتاد و اتفاقاتی که در زمان سفر عیسی و پیرومانش در باغ جستمانی بود و در نهایت اون خیانتی که به عیسی شد. این دعا صرف شد توسط خدا در جایی در راه جستمانی. دعای ربانی الگوهای بسیار شگفت انگیز داره که یکیش اطاعت او از پدره، جلالیت دادن به پدرش از طریق مرگش و ستایش او، اکتشاف خداوند در عیسی مسیح و انتخاب کردن پیروان خودش در این دنیا و مأموریتشون در این دنیا و این اطاعت شدنشون و اطاعت بودن پدر و پسر و در مسیر آخرشون در حضور خداوند و پسر. این الگوها در بابهای 14 تا 16 قرار داده شدن با یه هنرمندی خاصی در دعای عیسی مسیح. این دعا سه قسمت اصیل داره که از آیه 1 تا 5 شروع میشه که ما امروز به اون میپردازیم، جایی که عیسی برای خودش دعا کرد. در آیه های 6 تا 19 جایی که عیسی برای پیروانش دعا میکنه که ما به اون نگاهی میاندازیم در دو هفته آینده، و در آخر آیه های 20 تا 26 که عیسی مسیح برای تمام باورداران دعا میکنه. از اول تا آغاز دعا تمرکز در جلالیت خداوند بوده با 9 مرجع در این بخش از کتاب. در 5 اول بر 5 آیه اول که ما امروز صبح میخواییم به اون بپردازیم، و اولین چیزی که ما شاهده میکنیم و روبرو میشیم جلال خداوند بر روی صلیبه. ممکنه به نظر یه مقداری عجیب بیاد، درسته؟ یه صلیب چیز ترسناکیه، اون تبرگیرنده کتک زدن عیسی مسیح بود که او رو حسابی کوبیدن، او رو لخت کردن و بر روی صلیب میخ کشیدن، او رو آویزان کردن و مسخره کردن و گذاشتن که خون ریزی کنه و بمیره. این چطوری ممکنه درونش جلالیتی باشه؟ شما اگر فیلم مصائب عیسی مسیح رو دیده باشین و خواهید فهمید که چقدر سخته که بشینی و همچین ساعتهایی رو از زشت کشیدن عیسی مسیح رو ببینی و چیزی که بر او سر اومد. شما ممکنه ساکت بشینید اولین باری که یه جا در جای خودتون خوب بشین وقتی این فیلم رو میبینیم. ولی یادتون باشه این فقط یه فیلمه. فقط این چطور ممکنه جلالی درش باشه، اونم در روی صلیب؟ بیشتر از اون، چطور خداوند میتونه جلالیت پیدا کنه روی صلیب؟ چطور ممکنه یک چیز مقدس، کامل و حقانیت دار میتونه در چیز وحشتناکی با جایی که دلهل آوره و زجره جلالیت پیدا کنه؟ خب عیسی مسیح اینجا در یوحنای 17 به ما نشون میده که خداوند به جلال رسیده در روی صلیب و عیسی مسیح به او دعا میکنه چند ساعتی قبل از اینکه باش روبرو بشه با این اتفاق. پس اولا خداوند در روی صلیب جلالیت داشت به خاطر اینکه عیسی مسیح سربلنده. عیسی مسیح چشماش را به سمت آسمان برد و دعا کرد: پدر، زمان و اون ساعت رسیده. پدر، زمان، ساعت رسیده. در تمام این که انجیل یوحنا ما میتونیم این جلوگیری از این که هنوز ساعت پرانستر رو ببینیم که زمان من هنوز نرسیده. در اون عروسی که گفته میشه به اون زن: زن عزیز، این به من چه کار دارد؟ زمان من هنوز نرسیده. در یوحنای 2 با آیه 4، در یوحنای 7 آیه 6 عیسی با آنها گفت: زمان من هنوز نرسیده است، ولی شما زمانتون همیشه اینجاست. و گفته و بعدی: شما به این مهمانی بریم، من هنوز به این مهمانی نمیرم، برای اینکه هنوز زمان من نرسیده. در یوحنای 7 باب 8 وقتی که دنبال دستگیری او بودن، هیچ کس به او دست نزد، اذیت نکرد، به خاطر اینکه ساعت او هنوز فرا نرسیده بود. یوحنای 7 آیه 30 آنها به او گفتند: پدرت کجاست؟ عیسی مسیح جواب داد: نه شما میدانی نه من. اگر من شما نه من را میشناسید نه من را. اگر شما من را میشناختید، پدر من را میشناختید. این 20 کلمه ای بودن که در این کنیسه گفته شدن، ولی این هیچ موقع باعث نشد که او رو دستگیر کنن، به خاطر که ساعت او هنوز فرا نرسیده بود. یوحنا 8 آیه 19 و 20 زمان او هنوز نرسیده بود، ساعت او هنوز نیامده بود، ولی او الان به خدای پدر دعا میکنه که پدر، زمان فرا رسیده است. و در تمام انجیل یوحنا ما همیشه نوشته‌هایی و نشانه‌هایی می‌بینیم به این نکته می‌بره که چه اتفاقاتی باید بیفته تا زمانی که زمان واقعه برسه. در یوحنای 1 آیه 29 روز بعدی یوحنا عیسی را دید که به سمت او می‌آمد و می‌گفت: نگاه کن، برای خداوند که گناه دیگران را از این دنیا می‌برد. یوحنای 1 آیه 29 همونطوری که موسای پیامبر یه ماری در صحرا به بالا برد که گفت به خاطر اینکه پسر آدم بتونه بارا بره، همون جایی که همه تونستن باور بیارن در او که بتونن زندگی ابدی داشته باشن. یوحنای 3 آیه 14 و 15 من نان زنده هستم که از بهشت آمدم، اگه کسی از این نان بخورد برای همیشه زنده خواهد بود. این نان تن من است که من آن را برای زندگی این دنیا می دهم. یوحنای 6:51 من چوپان نیکو هستم. چوپان نیکویی که زندگی خودش را به خاطر برای و گوسفندهای خودش می گذارد. یوحنای 10:11 زمان رسیده، آن ساعت فرا رسیده و زمانی بود برای کراس، برای صلیب. به خاطر اون قربانی فداکاری عیسی، به خاطر گناه و گناهان مردمش، این چیزی بود که خداوند قرار داده بود برای ساعت آخر. بگذارید اراده خداوند انجام بشه. دعای عیسی ادامه پیدا میکنه: جلال باد بر در پسر تو که بتونه پسر تو به تو جلال ببخشه. آیه 1 جلال دادن یعنی اینکه درخشیدن و نورانی بودن همونجوری که عیسی مسیح میگه جلال بده پسر خودت که پسر خود بتونه تو رو جلال بده. این برای دعا کردن، برای آشکار کردن عنوانی هست که بر او داده شده که از بهشت آمد و تن به تن تن زمینی دست گرفت. این دعا کردنه که ممکنه اون درخشان و نوری که با خداوند قبل از اینکه دنیا انجام بشه رو در خود داشت. به این فکر کنید، زندگی ابدی خداوند پسر شوکت بهشتی رو رها میکنه و به شکل بدن زمینی در میاد در زمان محدود و فضای محدود و جوری که به مثل همه ماها خسته بشه و گشنه بشه و محدود که خودشو که با انسان فرو افتاده یکی بشه. ولی الان زمان رسیده و او دعا میکنه که خداوند پسر خودت رو جلال بده. این پردازشی که شروع شده رو برعکس کن که من بتونم اون شکوهو که با تو داشتم قبل از که به اینجا بیام و شروع کنم. صلیب یه راهیه که به سمت این ستایش میره. این صلیب راهیه که عیسی مسیح میتونه ستایش بشه و جلالیت بهش داده بشه همونجوری که باید میبوده. جلال بده پسرت رو به ستان، پسرت رو به اون شکوهی برگردان که قبل از پیدایش دنیا داشت. چرا؟ به خاطر اینکه پسرت بتونه جلال بده به تو. آیا شما میبینید که صلیب و این شکوه عیسی از هم غیر قابل جدا شدن هم. و میتونیم ببینید همونجوری که دون کارسون میگه اون کفر بر چهره جلجتا هیچ معنی کمتری از جلالیت پسر نمیده. این صلیب یه راهی برای نجات گناهکاران نبود، بلکه برای یه راهی بود برای خود عیسی، جلال پیدا کردن خود عیسی مسیح. او دعاش ادامه پیدا میکنه در آیه 2، زمانی که تو به او این حاکمیت رو دادی بر تمام تنها به زندگی ابدی دادن به کسانی که تو به اونا به او بخشیدی. عیسی مسیح اینجا یه خط مقایسه ای میکشه. دنیا از زمانی که و از دنیای از جایی که جلال بده به پسرت. چرا؟ برای اینکه پسرت بتونه تو جلالیت بده همون جوری که تو بهش این حاکمیت رو دادی بر تمام مردم. چرا؟ برای اینکه بتونه زندگی ابدی بگه به اون کسایی که تو به او دادی، تو او بخشیدی. و تمام چیزها به دلیل دوم برمیگرده که چرا خداوند جلالیت پیدا کرده روی صلیب. خداوند در روی صلیب جلالیت پیدا کرده بخاطر که این از طریق این هست که زندگی ابدی داده شده. خب پس وقتی عیسی مسیح از پدر میخواد که پسر رو جلال بده، این بر اساس برنامه و نقشه‌ای که خداوند در زندگی ابدیت داشته و این حاکمیت رو به اون پسر داده از طریق کار شگفت‌انگیزش روی صلیب و شکوهش، او میخواد که جلالیت پیدا کنه. بخواد بر اساس انجام دادن نقشه نجات، بر اساس این حاکمیتی به او داده شده بر نقشه نجات. پس وقتی که پدر جلالیت پیدا کرده در مقابل انسان‌ها بس به ایمان آورده شدن در عیسی مسیح، در پسر و در کسی که فرستاده شده که به آنها زندگی ابدی بده و تمام حاکمیت به او داده شده بود از اول به خدای پسر. به این فکر کنید که عیسی مسیح چند نوع همه رو میگه. او به خداوند میگه تو حاکمیت بر همه تنها دادی. عیسی مسیح حقیقتا حاکمیت داره بر تمام مردم. هیچ انسان روحی نیست که به دنیا آمده باشه، نه در تمام ادوار دنیا، که عیسی مسیح بر روح حاکمیت نداشته باشه. عیسی مسیح به همهشون حاکمیت داره تمام مردم، و یک روزی میاد که همه زانو خواهند زد و اعتراف خواهند کرد که عیسی مسیح خداونده و عیسی مسیح حاکمیت خواهد داشت بر تمام آنها به طور واضح. ولی یک دومی هم هست که به همه گفته میشه اینجا در این جمله که میگه تو به او حاکمیت دادی بر تمام تنها بدنها انسانها، برای زندگی دادن ابدی به کسایی که تو به او بخشیدی. یا دومین، همه را میبینید، همه کسان، اولی همه انسان ها هستن، مردم هستن، و دومی تمام کسایی که به اونها به اون بخشیدی شون. پس عیسی مسیح حاکمیت داره بر تمام مردم و زندگی ابدی میده فقط به اون کسانی که خداوند به او داده. این برنامه و هدفی که زندگی ابدی میبخشه تمام کسایی که خداوند به او بخشیده. چطور عیسی مسیح تعریف میکنه چه کسی و تعیین میکنه چه کسی زندگی ابدی پیدا خواهد کرد؟ و این او تعریف و بیان میکنه اینها را از کسانی که خداوند به او داده، و این نظر میاد که همه چی دست خداوند پدره. در روی اون صلیب عیسی مسیح زندگی ابدی را برای کسایی که خداوند به اون داده بود تضمین کرد. از طریق تمام این قرنها در هر ملت در این دنیا، یا حتی اسلامی های سعودی، عرب، کشور سعودی نمیتونن احضار خداوند برای مردمش نگه دارن، و این تاریکی بت‌پرستی هندوها نمیتونه خداوند رو جلو خداوند رو از دادن زندگی ابدی به مردمش بگیره. این کمونیست کره شمالی نمیتونه مردم خداوند از اینکه به طرف خداوند صدا زده بشن، و تمام کسایی که ریبلال هستن نمیتونن جلوی مردم خداوند رو بگیرن به زندگی ابدی و اون فراخانی که خدا داره برسن. برای اینکه عیسی مسیح همین جوریش هم در روی صلیب نمال انجام داده. چطور خداوند میتونه در روی صلیب جلال پیدا کنه؟ به خاطر اینکه عیسی مسیح با شکوه، با عظمت و نقشه انجام شده. به خاطر اینکه زندگی ابدی داده شده به کسانی که خداوند به عیسی مسیح بخشیده. و سوم، خداوند جلالیت پیدا کرده بر روی صلیب به خاطر اینکه از طریق او مردم بتونن خدا رو بشناسن. عیسی مسیح میگه پدر، ساعت فرا رسیده، جلال بده بر پسرت که پسرت بتونه به تو جلال ببخشه. از جایی که تو به او قدرت و حاکمیت دادی که زندگیت ابدی بده برای تمام کسایی که به او بخشیدی. این سه تا آیه تعریف کننده ی جلال دنیای ابدی و زندگی ابدی که اینجا تعریف شده است. خداوند واقعا جلال داره در چشمان و کسایی که بفهمن او چه کرده. وقتی که به صلیب نگاه میکنید و شما تصور میکنید و این قدرت برخواست برگشتن به زندگی خودتون حس میکنید، وقتی که شکوه عیسی مسیح نفستون رو میگیره و خدا رو دریافت میکنید با یک لباس نورانی و جلالیت، همونجور که خداوند در مقابل انسان و زن و مردها جلالیت پیدا کرده، و اون کسایی که به ایمان رسیدن از طریق پسرش، از طریق کسی که او فرستاد و به آنها زندگی ابدی میده، خداوند، جلال خداوند، زندگی ابدی دو الگوی همیشگی دعا هستن تا اینجا. ولی الان ما برای اینکه مطمئن بشیم نکته اصلی که عیسی مسیح میکنه انجام میده در اینجا در آیه 3، زندگی ابدی چیزی جدا شدنی از شناخت خداوند واقعی نیست. من اگر شما بپرسم شما میدونید که زندگی ابدی دارین یا نه، شما چه جواب میدین؟ من دعا میکنم که من این دعا رو کردم یه بار در یک جلسه با انجیلی. این خیلی خوبه که بتونید شما ببینید خداوند زندگی انجیلی شما رو در جلساتون چه کرده براتون، و و اینکه شما بتونید حس بکنین حضور او رو. آیا شما میدونید که زندگی ابدی دارین؟ نمیتونین بگید من میدونم زندگی ابدی دارم به خاطر اینکه دعا کردم. منم فکر نمیکنم. خب من به کلیسا میرم. درسته این چیز خیلی خوبی که شما انجام بدین، ولی اومدن به این کلیسا که شما میدونید زندگی ابدی دارین، نه فکر نمیکنم. بر اساس آیه 3 زندگی ابدی زندگی نیست که هیچ وقت تموم نمیشه. این زندگی نیست که عاقبت نداره یا پایان نداره. این زندگی شناخت خداوند، شناختن زندگی ابدی اینه که خدا رو بشناسی. چطور شما میدونید زندگی ابدی دارین؟ من میدونم که زندگی ابدی دارم به خاطر اینکه او عیسی مسیح را فرستاد. زندگی ابدی در برگرفتن شناخت خداونده. به من بگید آیا خدا رو امروز صبح میشناسین؟ من منظورم نیست که شما در موردش نمیدونید، من به شما میگم آیا او رو میشناسید؟ منظورم چیه وقتی میگم شناخت خداوند؟ منظورم اینه که خداوند شناختش از چه تعریف تشکیل شده. خب این مسلماً اطلاعات و حقیقت و دانستن راجب اطلاعات حقیقته، ولی این کافی نیست. این مسلماً راجب باوره، این حقیقت ها و اطلاعاتی که دارین، ولی این کافی نیست. ترکیبی از حقیقت، از اطلاعات و باور، ایمان و باور رو برای شما میاره. سه تا چیزی که با هم تشکیل میدن برای اینکه شما در مورد چیزی که میدونیم وجود داره حرف بزنید. من همیشه یه چیزی رو تعریف میکنم، اینجا برای خیلیاتون تعریف کردم که اگر شما اطلاعاتی از بانجی جامپینگ داشته باشین و تحقیق کرده باشین راجع به شما رو یه بانجی کسی میکنه که پرش میتونه بکنه با بانجی، نه. تا یا حقیقت این که شما واقعیت‌ها راجع به بانجی جامپی بدونید، علمش رو بدونید، شما رو یک بانجی جامپر کسی که میپره میکنه، نه این نمیکنه. وقتی شما در لبه اون گوشه پرتگاه یا کوه قرار میگیرید، زندگیتون رو به اون اطلاعات و ایمان میسپارید، اون موقع است که شما یه پرنده بانجی میشه. این نوعی از شناخته که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم. و شناختن خدا به طریق عیسی مسیح، شما نمیتونید خدا رو بشناسید از طریق بودا یا محمد یا مریم مقدس یا هر کس دیگه. شما فقط عیسی مسیح رو از طریق عیسی، از خدا رو از طریق عیسی مسیح میشناسید. در کتاب عهد قدیم خیلی راه‌ها بوده و خیلی سطح‌ها بوده برای اینکه بتونی خداوند رو به طور شخصی بشناسی، و این قسمت قربانی کردن همیشه یه نوع سطحی بوده. فقط مردم خاصی میتونستن که این قربانی کردن رو انجام بدن، یا اون کشیش اعظم میتونستن به اون قسمت مقدس بدن که حضور خداوند بود، و حتی یک بار در سال. اما در روی صلیب خداوند تمام این صد و برداشت و باز کرد. زندگی ابدی تشکیل شده از شناختن خداوند، و خداوندی که غیر ممکن را ممکن که از طریق مرگ عیسی مسیح روی صلیب. خداوند جلالیت داره به خاطر در روی صلیب، نه به خاطر فقط و به خاطر اینکه هیچ فرود ممنوعی برای مردم و مردان و زنان وجود نداره برای شناخت خداوند. خداوند جلالیت پیدا کرد در روی صلیب به خاطر اینکه خیلی نشانه ها رو به ما در زندگی عیسی دیدیم. پس بذاریم برگردیم و با هم دوباره به این فکر کنیم. عیسی مسیح با شکوه، عیسی مسیح از طریق عیسی به ما زندگی ابدی داده از طریق خداوند، و از طریق او مردم و انسان ها میتونن خدا رو بشناسن. خداوند جلال پیدا کرد روی صلیب به خاطر اینکه اون نقشه به انجام رسید. شما به آیه 4 تا 5 اگر نگاه کنید، من برای شما جلال بر روی زمین آوردم با انجام دادن کاری که شما به من دادی انجام بدم. اینجا عیسی مسیح اون شبی دعا میکنه که بهش خیانت شد، دعا میکنه در چند قدمی به صلیب کشیده شدن خودش. من برای شما جلالیت آوردم با انجام دادن کاری که به من داده شده بود. عیسی در دعاش دو چیزو درور میگیره که قرار اتفاق بیفته. او میدونست که چه اتفاقی قرار بیفته، برای چی آمده و نقشه چه بوده، و در موردش خیلی صحبت کرده بود در زمان مأموریت زمینیش و در نزدیکی این اتفاقی که بود براش بیفته با یه مطبعه اطمینان خاصی با یه حس کامل بودنی راجبش صحبت میکنه. عیسی مسیح به خداوند میگه من به تو جلال دادم، به جلال رساندم با کامل کردن کارت بر روی زمین. خداوند جلال رو دریافت میکنه وقتی که مردم و زنان شگفتی پسر خداوند رو دریافت میکنن، وقتی که ما میبینن که او چه کرده روی صلیب و با رستاخیزش و شکوه عیسی مسیح. خداوند جلالیت داره در روی صلیب به خاطر کامل شدن نقشه نجات و به خاطر کامل کردن نقشه نجات و این کامل شده. در روز بعد وقتی که عیسی مسیح بر روی صورتش توف انداخته شد، ریشش رو کشیدن، کتک خورد و شلاق خورد و مجبورش کردن که صلیب خودش رو هم کنه، لباساش رو پاره کردن و او رو و لخ رها کردن، وقتی که دستاش میخ شد به روی اون چوب، وقتی که آویزان شد و خون ریزی کرد تا اینکه خفه بشه، وقتی که مسخرش رو با اون کسایی که عطابش بودن او گفت تتالتسی، یعنی تمام شد، اینجا تمام شد و همیشه تمام شده است. تتالتسی کلمیه که یه خدمتکار موقعی که وقتی گزارش میده به اربابش بعد از کار انجام میده برای کاری که انجام داده و میگه تموم شده. تتالتسی مثل ایمونه که یه کشیشی که داره کار قربانی انجام میده و کاملا مثلا درست انجام شده رو در آخرش میگه تتالتسی. تتالتسی کلمه که یک هنرمند وقتی که یک تصویر رو میکشه و به عقب میره و نگاه میکنه میگه تتالتسی و این هنر کامل شده. یا مثل کسی که در کار تجارت هست وقتی میگه تتالتسی، منظور اینه که اون بدهی پرداخت شده. عیسی مسیح طریق خون و اشکال خودش و مسخره کردن و او گفت در بین همه اینها گفت انجام شد. او بر روی زمین جلال آورد برای پدرش با کامل کردن کاری که به او سپرده شده بود و نقشه‌ای که برای زندگی ابدیت کامل شده بود و با آوردن جلال به خداوند. در آیه آخر عیسی مسیح توجهش رو به اونجایی که شروع کرده و میاره. من کاری که به من داده بودی و انجام دادم، الان منو به شکوه برسان و جلالیت و اون درخشانی که بابا هم داشتین قبل از که دنیا انجام بشه رو به من برگردون. عیسی الان کجاست؟ آیا در روی مقبره است؟ نه، اون در شکوه در بالا در سمت راست خداوند برای همیشه هست. نتیجه گیری، صلیب یه چیز خیلی ترسناکیه، پر از درد و خون و اشک و چیزهای بد، ولی در روی صلیبه که خداوند جلالیت پیدا کرد، به جلال رسید. چطور ممکنه جلال باشه در چیزی به این بدی؟ اونم روی صلیب، به خاطر اینکه عیسی مسیح با شکوه، به خاطر اینکه زندگی ابدی داده شده، به خاطر اینکه از طریق او انسان ها میتونن خدا رو بشنزن، به خاطر اینکه از نقشه که خداوند داشت کامل شد. در امروز صبح با هم دعا میکنیم و لذت میبریم از این جلال خداوند. آمین.